سیاست های آمریکا دست صهیونیست هاست. حالا نه لزوما دولت صهیونیست در فلسطین اشغالی، بلکه دست جامعه صهیونیست است که بر امورشون مسلطه. خودشون هم احتیاج دارن، یعنی این دولت کنونی آمریکا احتیاج داره به اینکه هارت و هورت کنه. میبینید گاهی اوقات میگه، چند بار تا حالا تکرار کرده که این سیاست‌های ما ایران رو تغییر داد، ایران امروز غیر از ایرانه، یعنی سیاست‌های من اثر گذاشته روی ایران. بله، تغییر راست میگه، تغییر کرده. تغییرش این است که نفرت مردم از آمریکا 10 برابر شده. نفرت مردم از اینا بیشتر شده. نزدیک شدن اونها به تصرف منافع جمهوری اسلامی دست نیافتنی تر شده. همت جوانان ما برای اینکه کشور را آماده نگه دارن بیشتر شده. نیروهای نظامی ما حواسشون جمعه، نیروهای امنیتی ما حواسشون جمعتر. اینا بله، اینا این اتفاقات، تغییراتی که او میگه، اینجور تغییراتی اتفاق افتاد. او میگه که، یعنی ببینید الان واقعا چقدر دستگاه محاسباتی این دشمن، الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا، دستگاه اطلاع، میگه هر جمعه در تهران راهپیمایی علیه نظام هست. اینا یه رئیس جمهور، اولا جمعه نیست و شنبه است، تهران نیست و پاریسه. اینا این دشمنی رو اینها دارن. خب این دشمنی که هست، اینو که یه نکته‌ای که غالبا مورد توجه نیست این است که آمریکا الان خودش در درون خودش درگیر مشکلات بزرگ اجتماعی و اقتصادی و ایناست. البته در زمینه اقتصادی یه پیشرفتایی داشتن، منتها صاحب نظران میگن این پیشرفت‌ها کوتاه مدت ادامه دار نخواهد، لکن مسائل مهم، مشکلات مهم اجتماعیشون الان برقراره. وضع دولتشون هم وضع منسجمی نیست. این حرفایی که متناقض میزنن، یکیشون یه حرفی میزنه، یکیشون یه حرف دیگری میزنه، این ساعت، این امروز یه چیزی میگن، فردا ضد او رو میگن، اینا نشون دهنده آشفتگی. حالا اونی که من اینجا یادداشت کردم در گزارش وزارت کشاورزی آمریکا، این گزارشی است که وزارت کشاورزی آمریکا داده، 41 میلیون آمریکایی دچار گرسنگی و نداشتن امنیت غذایی از آمریکا. یعنی این هیاهوها و هارتوهورتها و به خیال خودشون فشار اقتصادی به ملت ایران وارد کردن از طرف یه چنین دولتی. تو کشور خودش طبق آماری که خودشون میدن 41 میلیون دچار ناامنی، دچار گرسنگی، تعبیر گرسنگی. در زمینه وضع اجتماعی یه مرکزی دارن به نام مرکز آمار ملی حیاتی آمریکا. این مرکز میگه که 40% ولادت ها در آمریکا نامشروع، 2,200,000 زندانی در آمریکا وجود داره. در دنیا بی نظیره، یعنی به نسبت جمعیت بی نظیره. هیچ جای دنیا به نسبت جمعیت این همه زندانی نداره. بالاترین آمار مصرف مواد مخدر در جهان در آمریکاست. مواد مخدر، اینا به مشکلات اجتماعی ایناست دیگه، گرفتارن. 31% تیراندازی های جمعی در دنیا در آمریکا اتفاق میاد. هر روز میشنوید دیگه، میبینید تو روزنامه ها میخونید، تو فلان مدرسه، تو فلان باشگاه، تو فلان ایستگاه مترو تیراندازی. اینا وضع اجتماعی ایناست، گرفتارن. آدم دلش هم میسوزه برای مردم اونها، و کی میاد میشه رئیس جمهورشون؟ آدمایی که این همه دور از حقیقت و واقعیه.
آیا می دانید که کلید حل مشکل
می دانستید راه حل کلیدی
آیا تا به حال این جمله
آیا به دنبال کلیدهای اساسی
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ
کلید
به نام خدا سلام به برنامه کلید خوش آمدید آیا می دانید تحقیقات جدید نشان می دهد که باکتری و میکروب های موجود روی گوشی تلفن همراه یا موبایل ها از سنگ دستشویی و مستراح هم زیادتر است؟ در حقیقت باکتری های موجود روی گوشی تلفن همراه از هر چیز مستعمل دیگری در این ردیف بیشتر است. نکته جالبتر این که به علت افزایش حرارت تلفن های همراه در حین استفاده این گوشی ها تبدیل به محیط های مناسبی برای تکثیر و رشد باکتری های خطرناک میشن. میزان این قسم باکتری ها حتی از دستگیره دروازه صفحه کلید و حتی کف کفش و بوت های شما بیشتر خواهد بود. پس بعد از استفاده طولانی از گوشی موبایل دست هایتان با آب و صابون بشویید. از همراهیتان سپاسگزارم تا درود دیگر بدرود.
از اینکه تا بدین لحظه شننده نشرات ما نشرات رادیو دری از شهر مقدس مشهد میباشین کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. خدا کند تا بدین لحظه برنامه‌ای که تقدیم شد رضایت خاطر شما عزیزان را جلب کرده باشد. همکارانمان در برنامه زنده با زندگی تشریف آوردن تا مثل هر روز این برنامه را تقدیم شما خوبان کنند.
زندگی کنیم به همین آسانی.
زیر یک سقف همدلی.
برای آرامش
با گذشت بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است. همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بوی است.
همین امروز زندگی کنیم.
زندگی 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 منی تو زندگی زندگی چرا نمیشه بی تو
زنده باد
زنده باد
زندگی
زنده باد زندگی
تا وقت تو را دارم هیچ جای این تقدیر سرخم نمی کنم.
به نام تو که خط نویس کائناتی. سلام به شما عزیزان جان.
سلام به شما که امید و توکل از سلول‌های وجودتان موج می‌زند.
باور کنیم نقاش هستی. زیباترین رنگ‌ها را روی بوم زندگی ما نقاشی میکنی.
خطهای ریز و درشت، خطهای رنگی و چشم نواز،
خطی که خدا بکشه،
رنگی که خدا بزند، واقعا زیبا.
این هدیه مبارکت. هم زندگی با همه وسعت خیش محفل ساکت و غم خوردن نیست.
حاصلش تن به جزا دادن و افسردن نیست. زندگی خوردن و خوابیدن نیست.
زندگی جنبش جاری شدن است از تماشاگه آغاز حیات.
آرامش، محبت و سلامتی و جیب‌های پر از پول آرزوی ماست برای شما.
زنده باد زندگی.
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 خب امروز توفیق پیدا کردیم که همراه شویم با شما شنونده عزیز و ارجمند با همکاری همکار خوب من خانم زینب بیا.
زنده باشین آقای بینش عزیز. خب به ترتیب ما معرفی هم شدیم. بله. توفیق برای ما بود. ما بله. خانم سعیدی هم تبریک دوستای شنونده همراهی میکنن، میدونن که یک هفته در میان.
بله.
یک هفته در مبین.
خط در میان.
خط در میان.
بله موضوع ما
در خدمت دوستای عزیز هستیم. امروز دیگه فرصتی شد که خلاف معمول ما خدمت برسم. خوشحال هستم که امروز در کنار شما هستم.
بعض وقتا این خلاف معمول ها قشنگ است دیگه.
بله.
خب خانم وحیده حسینیان تهیه کننده ما هستن امروز.
بله. و خانم قدمگاهی عزیز صدا بردار.
در بخش کارشناسی در خدمت آقای دکتر مروارید هستیم، گفتگو داریم، تلفن و پیامک هم داریم. دیگه چی داریم؟
نت کردی؟
بله نت کردی
و هم داریم. آهنگ و خلاصه و قول آقایت های بگیر و نمان. حضور گرم شما دوستای عزیز هم که ما را همراهی میکنه و با ما دلگرمی میده.
بله.
بستگی به این داره که بخشای برنامه چقدر طول بکشه. ما یک بخش دیگه هم معمولا دوست داریم تقدیم دوست عزیز بکنیم به نام معرفی یک اثر.
بله.
اگر رسیدیم تقدیم خواهیم
ان شاء الله رسیدیم. ۳۸۲۶ در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان
دو شماره برای ارسال پیامک است.
بله.
farstoday.com/dari آدرس سایت رادیو دری هست، یا تا با فارسی هم بنویسین سایت رادیو دری همه آدرس پارسودی خودش پیدا میشه.
بله. و این را هم بگویم که از طریق گیرنده های دیجیتال هم در ایران برنامه شنیده میشه. شما میتونین از طریق تلویزیون هایتان از طریق گیرنده های دیجیتال ما را پیدا کنین. بله. و رادیو برون مرزی را که سرچ کنین خود رادیو دری هم پیدا میشه.
بله. و نرم افزار یا اپ یا اپلیکیشن ایران صدا را هم که نصب بکنین روی گوشی هایتان یا سیستم هایتان صدای ما را به شما میرسن.
خانم بیات.
بله.
ما یک هفته است خط میکشیم، خط کشی میکنیم،
خط خطی
از
میکنیم.
خط میگیم، خط خطی میکنیم، نقاشی میکنیم، مینویسیم، نوشته میکنیم. و خلاص کلام که
بله میبینم تابلوهایتان در دیوار استدیو زدین.
موضوع ما خط است به هر حال. گاهیش از شنیدن کلمه خط متاسفانه ایرم بگویم که عبارت خط فقر به ذهن آدم میآید.
بله بله و آی بینش میشه که این در واقع نباشه این اتفاق و این بله. خط و این خط در زندگی های ما نباشه.
بله میشه نباشه. بله میشه نباشه و ما کاری بکنیم که از زیر خط خود بکشیم، مثلا بارفیکس کنیم. بارفیکس کنیم از خط بکشیم خود بالا دیگه.
کاش که به همین راحتی بود که از خط فقر نجات پیدا میکرد جامعه ما.
بله
بله دعا کنیم که روزی برسه که هیچ کسی زیر خط فقر نباشه.
الهی آمین. الهی آمین. ما شروع کردیم همین انفجاری از خط، یک دفعه رسیدیم به زیر خط فقر.
بله
خدا کنه بتونیم نجات پیدا کنیم از زیر خط فقر.
الهی آمین. الهی آمین. الهی آمین. در جامعه افغانستان حالا به خط فقر هم اشاره شد که متاسفانه این خط فقر شاید یک مشکل عمومی باشه در کل جهان و بله. در افغانستان هم به صورت قابل توجه عده زیادی از مردم زیر خط فقر زندگی بکنن. خطهای زیادی دیده میشه.
بله بله خطهای زیادی هست. خطوط سیاسی هست، خطوط فرهنگی هست، خطکشی های اجتماعی هست.
بله.
خط فقر هم که علاوه بکنیم. بله. اینا کلش هست.
خطکشی ها و فاصله های طبقاتی.
بله. شما به خط فرهنگی مردم چند میتین؟
بله. خط فرهنگی خطی است که خیلی تأمل میخواید.
بله.
خط امنیت. خط امنیت چی؟ چقدر امنیت دارن مردم؟ فقر امنیتی دارن یا ندارن؟
اصلاً خطوط مرزی کشور چقدر امنیت داره؟
شما هم خط قرمزی دارین؟
وحید رحمتی هستم، یکی از شهروندان شهر ایران. به نظر من انسان در خانواده تربیت اصلی رو شکل میگیره. وقتی که در خانواده طور باز پدرت و مادرت و طور از بعض موارد من کنن، حتما در طول بزرگ شدن سن تو که بشه بازم اگر دوست تو هم به تو بگه که بیا بریم فلانه جا مثلا قیلون استفاده کن، تو میگی نه، مثلا قیلون چیز بعد دیگه، مثلا میگه بریم کدام کار که خلاف عرف باشه انجام بدیم، میگه نه، من در خانواده بزرگ شدم و به من بعضی خط قرمزهای کشیده شده. اما متاسفانه بازم بعد بگیم که جوانان ما امروزه اعتماد اینا بین خود اینا بیشتر تا خانواده اینا. تو جمعه وقتی کنار هم میشینن و هم صحبت میشن فکر میکنن که من بهترین دوست خود پیدا کردم، بهترین رفیق من همین شخصه و خط قرمزهایی که مثلا خانواده به من گذاشته شده خط قرمزهای بی‌معناییه. من بهتر خط قرمزها رو بشکنم تا مثلا به چیزهای ببینم که شاید خانواده اونا حس نکردن و به او کیفیت بالا نرسیدن و این لذت‌ها رو تازه نچشیدن. نه فقط لذت بخشی. تشکر از شما، موفق باشین.
خط قرمز، خط قرمز شد آقای بینش.
بله خط قرمز
خطرناک شد، یعنی نباید به این موضوع نزدیک شوی. خب هست دیگه، خط قرمز هم هست و ای که در زندگی هر کسی چی رقم باشه این خط قرمز چه معنایی پیدا بکنه. باز خودی چک بسته است. یه خاطره بگویم، یک اتفاقی که همین دیروز برای ما افتاد
جالب. بفرمین.
بله رفتم که همه لوازم مورد نیاز خانه را خرید بکنم.
خب
از همین بقالی یا بالاخره بعضی ما سبزی فروشی و ترکاری.
بله
وارد دکانی شدم، دیدم که یک پدری که خیلی محترم بود، یک دختره که نازدانه دو سه سالم در بغلش بود و در این دکانایی که اینجا هست که لبنیاتی هست، یک یخچالای پر از بستنیای رنگ و رنگ معمولا هست و این دختر مدام میگفت که بستنی میخوایم، بستنی بخر بره. پدرم میگفت که نه نمیشه، بستنی ندارن.
ندارن.
بستنی ندارن و من میدیدم که این دختر که در بغل پدر هست از اون موقعیت بالا کاملا اشراف داره
و میبینه
و میبینه و او بستنی های رنگ و رنگ چشمک میزنه طرفش. پدر که دید بستنی میخرم دخترش ادامه داره، رو کرد به دکاندار گفت که آقا بستنی دارین؟ دکاندار بیچاره ماند که چی بگه، یک لحظه مکس کرد و با اشاره پدر فهمید که باید انکار بکنه. گفت که نه بستنی نداریم. خلاصه به همین ترتیب گذشت و یک چند تا خوراکی دیگه بر دختر خریده شد و پدر پای خود از دوکان ماند که بیرون شد. دیگه من دلم طاقت نکرد آقای بینش.
بله
دلم طاقت نکرد.
بسته نیم خریدین و از پشتش رفتین دیگه.
رفتم و پدر محترم صدا کردم، گفتم آقا یک لحظه استاد شوید. گفتم میشه که دخترتان داخل موترتان بانین ممرتان گپ بزنم؟ گفت نه خیر است گپ بزنین. گفتم که شما متوجه شدین که دختر شما کاملا میدید او یخچال پر از بستنی را؟
بله.
و شما دروغ گفتین به دخترتان؟ گفتم نگران نیستین و آیا فکر نمیکنین که دو روز دیگه دخترتان به خود شما دروغ بگه؟
بله.
گفت چرا فکر میکنم که دو روز دیگه؟ بله با ما دروغ میگه. گفتم خب چرا دلیل اصلیش نگفتین که چرا بستنی نمیخرین؟ گفت که خب قبول نمیکرد. من گفتم خب شما همون دلیل میگفتین، حتی اگر قبول نمیکرد بازم به یک زبان کودکانه و ملایم و لطیف فرش میگفتین. گفتم اصلا یک کار دیگه میتونستین بکنین، از بعضی از همین شاگردای روانشناسانه میتونستین استفاده کنین، برش میگفتین آخ کاش که میتونستم برات بستنی بخرم.
آه.
ولی بیا 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 این خوراکی خوشمزه دیگه رو سعی کن، بیا این رو امتحان کنیم چقدر خوش رنگ است، شاید خوشمزه تر هم باشه. گفتم با چند تا جمله و یک شگرد روانشناسانه کاملا میتونستین از این دروغ فرار کنین و دروغ نگوین. پدرم تو با فکر فرو رفت و من با خودم فکر کردم که ما شاکی هستیم که چرا اینقدر دروغگویی در جامعه ما زیاد است و حتی در سطح مسئولین.
بله.
چقدر دروغ ما میشنویم و خود ما نمیدانیم که خود ما از همه سنین کودکی دروغ عادی میکنیم. بله. برای فرزندان ما.
این میتونه ناشی از فقر فرهنگی هم باشه، جدای. بله. از خط فقر که وجود داره.
بله.
خط فقر فرهنگی هم میتونه.
بله.
اینجا دخیل باشه دیگه.
بله. و این اینجاست که ما خط قرمزی برای مسائل اخلاقی در زندگی آیا داریم.
بله.
یا نداریم و دروغ آیا جز خط قرمزای ما هست یا براحتی تیر میشیم از رویش.
چند وقت پیش خانم بیات.
بله.
رئیس جمهور اشرف غنی در افتتاح یک طرح معیشتی در افغانستان تحت عنوان دسترخوان ملی و توزیع مواد خوراکی و بهداشتی بین خانوارهای کم برخوردار به یک نکته اشاره کرد که
خوب.
ما میخواییم شما بگوین اون نکته را.
آها. میخواییم مرا بندن.
بله نه بندن.
حالا مدام یادم بیاد که چی گفت. ولی ما محافظه این بد نیست.
نه نه چیزش هست، گزارشش اینجا هست، بفرمایید.
خب این که 90% مردم افغانستان با درآمد روزانه $2 زیر خط فقر زندگی میکنن.
بله بله. خانواده های زیادی هم هستند که بعد از بحران ویروس کرونا و از دست دادن کارشان و یا هزینه های بالای زندگی متاسفانه زیر خط فقر قرار گرفتن.
بله. و تعریف شما از خط فقر چیست؟
بله تعریف شما از خط فقر چیست؟ میزان رفاه اجتماعی در افغانستان و سایر کشورها با کدام خطوط میشه؟ اونا رو ما از هم تشخیص بدیم.
خب میگن افغانستان ناامن است.
بله.
فقر اقتصادی هست، رفاه اجتماعی نیست، اما آی بینش.
بله.
بازم هستن جوانایی که خط قرمزشان خانه و وطنشان.
بله درست است. کن
خودم باید دست به دست هم بدیم و وطن را بسازیم و احتیاج کسی نباشیم. کوشش بکنن خواستم و من حیث یک جوان و جوانان افغانستان پی هسته کوشش بکنن تا حد که امکان داره مهاجر نشن، مهاجرای غیرقانونی نصورت نگیره و نرن کشور خود را ریالا نکنن، تا جرمنی و این طرف و طرف رفتن با وطن خود خدمت بکنن، وطن خود آباد بسازن، وطن خود امنیتش تامین بسازن، بیاین در صفوف اردو بیاین، در صفوف پلیس بیاین، در داخل کار نمیشه که همه ما بگیم ما دکتر هستیم، ما انجینر هستیم، باید ما انجینری را بخونیم یا دکتری را. باید یک معمار باشیم، یک برنا باشیم، یک نجار باشیم، یک علوی ساز باشیم، هر کس بگه در افغانستان در جهان وجود داره همو را باید یاد داشته باشیم و طریق همون مسلک خود به وطن خود خدمت بکنه، کوشش بکنن که دوری نکنن از وطن. پیشنهاد من این هست که دولت مردا حالا گپ کسر نمیشنون، فقط خود از اونها تصمیم میگیرن و خود از اونها که عملی میسازن. جوانها باید بیرون از کشور راها بکنن، فراموش بکنن، دست به دست هم بدن با داخل کشور. همین شرایطی که باید برای نامساعد بشه دولت تر حکومت تر مجبور بسازن تا همین شرایط برای از اونها مساعد بسازه. جرمنی رفتن، جرمنی بر ما و امکانات نمیده. چیزی که در کشور خود ما وجود داره یک لحظه با کشور خود ما برابر و سالهای سال میلیاردهای دلار میارزه. در داخل کشور خود باشین، دست به دست هم بدین، هم یک مش شویم، از دولت حق خدا بخواین، هم امکانات دیگه ما بر خارج بر ما مساعد میشه که برین درس بخونین، هم در داخل کشور مساعد بسازین، نریم بیرون. به خاطر نزدیک بودن به کنار فامیل خود، خانواده خود، کوشش بکنن که هیچ وقت به هیچ عنوان به هر نوع مشکل که هست مهاجر نشن، نرن، سفر نکنن، از خانه دور نشن، که دوری از خانه بسیار سخته. من میفهمم که داخل همه کشور گرچه هست و تا حد که امکان دارن کوشش بکنن که به هیچ عنوان مهاجر نشن، ماستری رو داخل کشور به دست بیارن، درس بخونن، درس خواندن داخل کشور هم میشه.
خب آفرین به ای برادر ما، به ای جوان هموطن که با وجود همه مشکلاتی که در کشور هست و با وجود اتفاقای اخیری که افتاد و حتی دانشگاه، فضای دانشگاه ناامن شد،
بله،
باز هم آدم واقعا حیرت میکنه آقای بینش، بله، که باز هم با تمام وجود و با جان خود و با مال خود، با همه امکاناتی که داره، میخواد در افغانستان بمانه و باز هم توصیه میکنه که بمانین و این روحی است که فکر میکنم میساز افغانستانه.
ما یک نکته درباره جوانا بگویم که خانم بیاد،
بله،
من چند روز پیش یک کلیپ دیدم که جوانای غزنی، یک از جوانای غزنی آماده بودن یک ماشین ساخته بودن.
همشهریای من؟
بله، بله.
ولایتیای من. زنده باد غزنی.
از همین آهن پاره ها و یک ماشین بسیار لوکس هم ساخته بودن
و
که با باتری خورشیدی حرکت میکرد، یعنی نه بنزین کار نمیکرد،
بله،
با انرژی خورشیدی کار میکرد و این خیلی جای مباهات داره که جوانان ما خطوطی را شکستن که،
بله،
برایشان تابو بود و حالا،
بله،
میتونن،
بله،
استفاده بکنن از علم و دانش و فناوری.
بله. زنده باد جوانان افغانستان و زنده باد افغانستان.
ای قوم با فرهنگ ما، ای قلب خاور زنده باد، ما مرد میدان میشیم، الله اکبر زنده باد، افغانستان 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 زنده باد. میهن زیبای من تو شمس و مولانا، عشق و نور و عاطفه در قلب تو شد جای من، با مرد میدان شویم، الله اکبر زنده باد، افغانستان 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 زنده باد، افغانستان 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 زنده باد. ای وطن ای مادرم، ای خاک پاک آرزو، ای وطن ای مادرم، ای خاک پاک آرزو، ای وطن ای زادگاه دانش و فرزنده باد، ای وطن ای زادگاه دانش و فرزنده باد، ای جوانان وطن، ای قهرمانان وطن، ای جوانان وطن، ای قهرمانان وطن، هم دلی و هم گرایی را نمی‌داورده، هم دلی و هم گرایی را نمی‌داورده، زنده باد زنده باد ای حامیان خوب کشور زنده باد، زنده باد ای حامیان خوب کشور زنده باد، افغانستان 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 زنده باد، افغانستان 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 زنده باد.
زنده باد زندگی، زنده باد شما مردم خوب و شنونده های عزیز و نازنین ما. ساعت چند شد؟
ساعت 10:22 به وقت افغانستان است و ما همچنان در خدمت دوستان عزیز شنونده هستیم با برنامه زنده با زندگی و امروز هم آخرین گپا رو میزنیم. درباره چی؟
بله، درباره خط و قدر این خط گپ داره و حرف داره که ما دیگه هم تو تستیز سعی میکنیم که از هر موضوعش یک چند جمله بگیم، ولی عملا
خانم باید دیروز پیشتر شما اشاره کردین از همین مسئله که بعضی ها آمدن کابل ناامن کردن و بعضی ها. من میگم که همینایی که افغانستان ناامن میکنن نو باید خط بینی بکشن.
خط بینی بکشن. آفرین حتما انشالله خط بینی
مجبورشان میکنیم بکشن،
خط بینی داده میشن. بله. خب میگم روزای پیشتر که ملت در برنامه نبودم،
بله،
از یک خطی صحبت شده به نام خط نکاح دیگه. بله
بله. خب ما در زندگی خطای زیادی داریم، یکی هم همون نکاح خط است دیگه.
بله، یا خط پیمان. خط پیمان بین دو جوان، که خب این خط پیمان یا خط تعهد اولش به زیبایی بسته میشه، ولی گاهی بعدن در سالهای بعد یک سری مشکلاتی پیش میاد، سوی تفاهمای پیش میاد، بعد میبینی که کمی از اون اعتبارش کم میشه و کار خدای نکرده با چی میرسه؟ به خط دادن؟
نگوین دیگه. خب ما یک سوال مطرح میکنیم که دوستان عزیز شنونده، به نظر شما چرا جوانای امروز کم حوصله تر از پدر و مادرای خود هستن که کار بنجا میکشن؟
همین جوزای جوان منظورتان است؟ همین زوجای جوان.
جوزای جوان. بله. زوجای جوان. بله خب.
بله. خب در گذشته یک مقدار طاقت ها بیشتر بود، تعامل ها بیشتر بود، دلا کلان تر بود، زندگی ها هم با دوام تر، اما امروز یک وضعیت دیگه حاکم است.
البته یک چیز دیگه هم بگویم، بگویم که بعض وقتا کار به جای میکشه که همین خط بینی رو پیشتر ما اشاره کردیم.
بله.
خب. بعضی از زوجان کار میکنه که او طرف مقابلش خط بینی بکشه.
الهیتو. خب میریم تا لحظات دیگر ارتباط برقرار کنیم با آقای دکتر مصطفی مرادی کارشناس خود برنامه. سلام و ارادت خدمت آقای دکتر مصطفی مرادی کارشناس خوب برنامه زنده باد زندگی.
منم عرض ادب و سلام خدمت شما، همه بزرگواران عزیزان شنونده دارم، صبح همه بخیر باشید.
زنده باشین آقای دکتر. روز پایانی ما هست، بحث درباره خط، ادامه بحثی که روزای گذشته شما داشتین، به خصوص خط و خطوطی که در زندگی مشترک کشیده میشه و زن و شوهر بر همدیگه طرح میکنن.
هر وقت رادیو با من تماس میگیره، بعضی وقتا رو آقای عطایی به من میگن که روی خط بمونید.
بله.
من حالا میخوام در جمع‌بندی به شنونده ها بگم که روی خط بمونیم، خط نمونیم.
بله دقیقا.
و خطوط خودمون رو فراموش نکنیم.
بله.
یعنی هر روز به خودمون یه یاداوری بکنیم که ما به عنوان یک انسان با چه مأموریتی به دنیا آمدیم و باید چه رفتاری رو داشته باشیم که در حقیقت شاخصه انسانی داشته باشه.
بله.
چرا اینو میگم؟ چون انسان تنها موجودی است که در معرض فراموشیه.
بله.
و فراموشی در انسان خیلی قوی هست.
بله.
به همین دلیل که من مدام باید با خودم این زمزمه رو تکرار که من اگه بخوام خط ارتباط سالم با همسرم داشته باشم، فرزندانم داشته باشم، والدین و شهروندان داشته باشم، چه کار باید بکنم؟ خب یکی از توصیه ها اینه که ما ظرفیت خودمون رو در ارتباط با دیگران چکار کنیم؟ بالا ببریم. ما در گذشته مفهومی رو داشتیم به معنای آدم های هفت خط.
بله.
خب در گذشته آدم هفت خط آدمی بود ظرفیت دار بود، به معنای الان ما که وقتی میگیم هفت خط منفی برداشت میشه.
بله.
در حالی که در قدیم اینجوری نبود، یک معنای مثبتی بود داشت. آدم‌هایی که ظرفیت کنترل خودشون در ارتباط با دیگران و در مجامع عمومی خیلی بالا بود، میتونستن هیجان‌های خودشون، خشم خودشون و حتی لغوگویی‌های خودشون، خدای نکرده بدزبانی‌های خودشون رو کنترل کنن.
بله.
در معنای گذشته، من در معنای گذشته میگم که ظرفیت خودمون رو چیکار کنیم؟
بالا
ببریم. بالا.
بله.
و همین دلیل ما یه خط رشد شخصیت داریم در ارتباط با دیگران، خصوصا در داخل خانواده.
بله.
که شامل در حقیقت رفتارهاییست محبتگونه، به دیگران توجه میکنم، نیازهای دیگران رو میشناسم، در حد توانم کمک میکنم که نیازهای دیگران چی؟ برآورده بشه.
بله.
هم زبان خوش دارم، هم خوش زبانم، یعنی هم ملایم صحبت میکنم، هم کلمات قشنگ رو به کار میکنم.
بسیار عالی.
اما اگر من مراقبت نکنم از خودم، خدای نکرده حرکت میکنم به سمت خط تخریب. خب این تخریبچی هایی که فرض شما تو میدان ها میبینید که فداکاری میکنن میرن جلو در جنگ ها، خب یه وقتی هست که اتفاق میفته، من گاهی تخریب انسان ها رو میکنم از طریق رفتار خودم.
بله.
و این دیگه بخشودنی چی؟
نیستش.
در خط تخریب شخصیت، من اگر خدای نکرده در رفتارم توهین به دیگران دیده بشه، بدزبانی داشته باشم، تحقیر کنم دیگران رو، کوچک شماری کنم،
بله،
یا خدای نکرده تهدید به کار بگیرم، مدام انگشت اتهام رو به سمت دیگران بگیرم و حالت تهدید دیگران رو داشته باشم،
درست،
به قول حضرت امیر خطا پوش نباشم و در حقیقت خودم رو گاهی در قبال فرزندانم، همسرم به تغافل نزنم، بلکه سرزنشگر باشم و مچگیر باشم.
بله.
خب در این وسط یک اتفاقی که میفته، من در جهت تخریب شخصیت دیگران حرکت کردم.
درست است.
یادمون باشه ما به عنوان انسان‌ها، خانواده امانت ماست. وقتی میگم خانواده، اگر زن هست امانت مرد، اگر مرد هست امانت زنه، و فرزندان امانت در حقیقت والدینن.
بله.
چرا ما اینقدر رو خانواده تاکید داریم؟ به خاطری که همه چیز از خانواده و از تربیت آغاز میشه.
بله.
به همین دلیل اگه ما بتونیم یک محیط تربیتی با خط پررنگ محبت و مهر ایجاد کنیم، عواطف رو منتقل کنیم، انسانها رو در این خانواده محترم بار بیاریم،
بله،
خطاهاشون رو در حقیقت به موقع و با زبان خوش بهشون منتقل کنیم و در جهت رفع خطاها براشون بکوشیم، طبیعتاً اتفاقی که میفته بعد ما جامعه بهتری خواهیم داشت.
بله.
اون موقعی که خدای نکرده ما در داخل خانواده تخریب میکنیم، این خط تخریب ما مثل یک دامنه انفجاره. فرزند من که فرزند تخریب شده ای باشه، در بیرون حس انتقامش بیشتر میشه.
بله.
تهدیدگونه نسبت به دیگران و بسیاری از آسیب‌های اجتماعی حاصل اون خط بد تربیتی که والدین در داخل خانواده به کار گرفتن.
من بله، تشکر آقای دکتر. انشالله که یک بازنگری جدی بکنیم روی خطهایی که در زندگی بر خود ما ترسیم کردیم و اونایی را که نامناسب است پاک بکنیم و بریم به سمت خط و خطوطی که ما را به هم نزدیک میکنه و اعتبار و عزت نفس میده، هم برای خود ما هم برای فرزندان ما. زنده باشین آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما همه بزرگوار.
خدا نگهدار.
چی زنده باد؟ چی شعار میتین؟ به خاطر چی؟ چی زنده باد؟
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
ساعت 10:31 است. موضوع ما خط است. امروز آخرین گپا را در مورد خط میزنیم.
بله آی بینش.
بله.
میگم همون قسمی که ماد خوراکی نیاز است برای بله. همه ما، خط و کتابت و نوشتارم برای بقای انسان لازم بله. است. چقدر جمله خوبش گفتم.
بله.
آفرینی خو ندادی.
آفرین آفرین. فکر کنیم که اگر خط وجود نمی داشت بله. چی میشد؟
بله.
اول از همه ای همه حرف و حدیث کجا یاد داشت میکردی؟ چطور یاد داشت میکردی؟
بله بله. آه؟ علوم و تجربه بشر از قرنها پیش به کمک همین خط و حروف الف با ما رسیده.
اختراعات و اکتشافات دانشمندان، تجربه های علما و فضلا و شعرا،
بله.
خود شما،
بله،
با کمک نمی خط به ما رسیده دیگه.
بله. دستورای کتاب های آسمانی با همه حروف و خطوط به ما رسیده که خط زندگی بشر را در دنیا مشخص بسازه.
بله. و یک کلام، قلم و خط معجزه میکند و خدا فرمود نون و القلم و ما یسترون، قسم به قلم و آنچه می نویسد. خب خانم بیات، ما گفتگو داریم. چه گفتگویی؟
اینا یک هنر احساسی است. تا آدم اینا رو نخراشیده است، تا احساس خودش رو تحریک نکرده باشد، تا یه رابطه های درونی با کلام برقرار نکنه، دقیقا. تا خدمت شما خودسازی نداشته باشه، نمیشه خط خوب نوشت. خط خوب نوشتن بسیار کار دشواری است و از خداوند مدام باید مدد گرفت. یکی از خوبی هایی که در خوشنویسی واقعا انسان رو میتونه به یک نقطه متعالی برسه، این کلام ماست که در رأسش قرار داره.
بله.
و ما وقتی رو میاریم در مورد باز میکنیم کتاب زیبای الهی و آیات قرآن کریم رو، حال هم یک جور عوض میشن. وقتی به مولانا سر کار پیدا بکنی، حال شکل دیگه ای میگیره.
دقیقاً.
و خیلی جاها من گفتم که واقعا خدا رو شکر بنده امثال بنده که مثلا من که کوچکترین همه این دوستان ما هستن در زمینه هنر،
بله،
سالهاست بر سفره زیبای حافظ که واقعا همینطور پهن است و عالم رو به طلاب زیبایی دعوت میکنه، ما مهمان این سفره هستیم و برداشت میکنیم. از سعدی یک شکل، از ابو سعید بلخیر جور دیگه، از هر کدام اینا یک متاعی است که شما هر کدام اینو به اون نقطه رسیدن و اونا رو تجربه کردن، از خداوند دریافت کردن و ما هم از گوشه و کنار این نعمات الهی بهره مندیم.
یادتان آمد دوستان عزیز شنونده؟ بله، صحبت‌های جناب آقای محمد مهدی مرزایی بود که در گفتگو با همکارمان خانم بیات در روزهای گذشته شنیدیم. خب این گفتگو طولانی بود و ادامه داره و امروز ببینیم که خانم بیات با ایشان چه صحبت‌هایی دارن و چه گپ‌هایی رد و بدل میشه.
خطاط یک موهبت الهی که داره، همین ارتباط با همین دنیای شعر و ادبیات و عرفان هست. حالا پنجره گشوده میشه به شعرهای سعدی، به شعرهای حافظ، به شعرهای بیدل و مولانا. و اون لحظه که شما می نگارین با اون صدایی که کشش یک خط داره، فکر میکنم یک لذت بی نظیر باشه جناب مرزایی.
یکی از چیزهایی که ماها رو به اصطلاح خیلی کوک میکنه اینی که در خوشنویسی آدم یک پرده هایی میره کنار برای ما آدم ها.
بله.
خوشنویسی به ذات خیلی سنگین و سخت، آدم رو قصه میکنه آدم رو.
بله.
منتها اون چون پرده های روزنه های وقتی باز میشه، شما یک چهره محبوب رو یه جورایی میبینی اونجا.
بله.
بعضیا پررنگ، بعضیا کمرنگ، بعضیا عمیق، بعضیا مدام، بعضیا کوتاه تیکه تیکه.
بله.
ولی آدم اگه تو محله برسه که این پرده دائما بر کنار باشه، همش مستیه، همش شادی است، همش عشق است، همش معنویت. حالا ان شاء الله خدا هم از خدا می‌خوایم که ما هم شامل حال ما بکنه این موضوعی که خدمت شما عرض می‌کنم. همین یک لحظه پرده کنار رفتن و یک دایره خوبی نون نوشتن که انا لله و انا الیه راجعون هست،
بله،
باتری آدم رو ساعت‌ها و روزها شارژ می‌کنه. بعدش هم خوشنویسی‌ها زمان بیشتر میتونه لذت ببره که از کلام معنای بهتر رو دریافت بکنه.
بله.
هر وقتی که یک خوشنویس یک مطلبی که داره انتخاب میکنه و اون مطالبی که انتخاب میکنه مورد توجهش قرار میگیره، اگر بهترین وجه اون مطلب رو بتونه ارائه بده، خوشنویسی خوب رو میتونه ارائه بده.
بله.
ولی اگر فهم درست از یک کلام، از یک شعر، از یک آیه قرآن، از یک هر چیزی اطراف خودش هست میخواد به تصویر بکشه، اگر فهمی درستی نداشته باشه، در نتیجه خط خوب هم ایراد نمیتونه بده.
یعنی یک ارتباط ظاهری صرفا با حروف و با کلمه نیست، یک ارتباط عمیق معنوی و باطنی نیست.
بله بله. ببین، ما وقتی کار انجام میدیم که جامعه نمیدونه که مثلا چیکار داره انجام میده، چرا به دل میشینه؟ برای که ما اونجا کار دل انجام میدی، اونجا احساس داره کار میکنه، اونجا اصلا کسی دیگه ای شما، اصلا کسی دیگه ای. زمانی که شما شعر حافظ رو مینویسی، زمانی که شما سعدی مینویسی، از مولانا مینویسی، به یک نقطه میرسی که دیگه اونجا مولانا خیلی ظاهر نیست.
بله.
اونجا خودت با اون احساس خودت داره نقش خودت رو بازی میکنی، فیلم خودت داره بازی میکنی.
دفعه.
اون لحظه خودت رو داری به اصطلاح ترسیم میکنی اونجا. اونجا درسته که شما از کلام چیز گرفتی، اما وقتی تو بطن مسئله قرار که میگیری، نقش خودت نقش خیلی زیباییه، به شرط که قدر بدونی اون لحظه خودت رو پیدا بکنی که کجا. بله. قرار داری.
بله.
این خیلی مهمه.
یعنی خط آدم رو به خودش میرسونه در واقع.
اصلا همین رو میگه، گفت مشق نام لیلی میکنم، خاطر خود رو تسلی میکنم.
احسنت.
بله، اینه که خوشنویسی خاصیتش همینه که همینطور که فکر می‌کنی روی قلم رو داری می‌نویسی روی کاغذ،
بله.
یک کاتب یک خوشنویس خوب اینه که خودش رو خراش بده، اون خودخواهی خودش از ذهن ببره.
بخیر.
و اون زمان که خودش نبود، اون خط و اون خوشنویسی اون هنر به جایگاه اصلی خودش به روی کاغذ تصدیق می‌شه. باز من عرض بکنم که دوستان ما حتما رفیق‌ها رو توجه بکنن.
بله.
دوستان رو که انتخاب میکنم، یک انتخاب ما هستش، یک مدد بگیریم از کارساز پروردگار عظیم و شأن، پروردگار بزرگ ما، از اون بخوایم که دوستان در مسیر ما قرار بگیره که ما را هدایت کنه به سوی درست.
تشکر، واقعا صحبت خیلی خوبی شد. ما واقعا لذت بردم از گفتگوی با شما. سلامت باشین. وقتی از برنامه زنده باد زندگی با یک خطاط ماهر و هنرمند صحبت میکنیم، ما دیگه نمیشه تقاضا نکنیم که نام برنامه ما را اگر خطاطی بکنین و ما در پروفایل برنامه در سایت قرار بدیم، خط زیبای شما را، برنامه زنده باد زندگی رادیو دری.
زنده باد زندگی
رادیو دری.
رادیو دری باشه.
خط قرمز داشته باش، هم برای خودت هم برای دیگران. نه رد شو، نه اجازه بده دیگران رد شوند. خطی که مخاطب ندارد خط خطی بیش نیست. ادامه صحبت‌های خانم بیات با خطاط خوب کشورمان افغانستان جناب محمد مهدی مرزایی را می‌شنویم.
من نمی‌دونم که شما برای استاد کاظمی تابلوی خط هدیه کرده بودین.
یکی از شعرهای استاد کاظمی رو من نوشته بودم.
بله.
فوتوکپیش باش ارسال کردن دیگه، ما ساعت پیدا نکردیم که ایشون خیلی زیاد نزدیک ببینیم. هرچند که ارادت خاص دارم به ایشان و همه هنرمندان شاعر ما، ابو طالب مظفری چقدر این مرد عزیزه و همه دوستان ما. البته من یه خاصیت کوچولویی که دارم اینه که چون رابطه ای ما بسیار با هنرمندا، من دوست دارم این رابطه صمیمی باشه و خالصانه باشه و صادقانه باشه. خیلی از شاعرها برای ما زنگ میزنن یا پیام میدن از طریق فیسبوک و چیزای دیگه،
بله.
مثلا دوئتی ما، یک خطی برای ما بنویسیم ما داشته،
بله.
باشیم،
بله.
اکثرا برای خوشنویسا من با اینکه خیلی سرم شلوغه، یعنی لحظه‌های ما پره، ولی بازم سعی میکنم که حتما اینا رو بنویسم، حداقل دلشون از این طریق هم خوشروه. خب خیلی خوبه،
بله بله.
بعد شاعرای خیلی خوبی داریم، من خیلی واقعا گاهی لذت میبرم این شاعرای خوبی ما در داخل افغانستان، شاعرای بسیار عزیز داریم. خب در ایران هم بحث سلام،
بله.
همه ایناست،
بله بله. واقعا من نام آقای کاظمی گرفتم، من خانم آقای کاظمی هستم.
خب سلام، ما خدمت
شما، سلامت باشین.
آره واقعا من ارادت دارم به آقای کاظمی.
تشکر،
بزرگوارم. اون اینستاگرامش هم من گوش میدم.
نه
آره، یه خطم برایش فرستادم، اصلا نگاه هم نکرد. گفتم خب دیگه آدمای بزرگش کن
نمیدن. اختیار دارین، فقط یک دفعه به نظرم صحبت شما هم شد، گفت که خط نوشتم من فراموش کردم یا یادم رفته. ما این رو بگذارین به حساب مشغله های زیادشن.
بله، نه ما اصلا ما آدمی نیستم که توقع داشته باشم از کسی، خصوصا از بزرگان ما که اینقدر مشغله دارن و اینقدر افتخار می آفرین، اینقدر افغانستان سر زبان ها میارن. یاد ما بزرگ برسته برای ما خیلی قابل احترام و ارزش
هست.
و خب من دوست دارم اشعارشان رو بنویسم. متأسفانه نواخر یک برنامه رو شاید راه کرد خیلی خوب بود در مورد همین مثلا جان پدر کجاستی.
بله بله.
من دو سه بارم نوشتم و دو سه دیگه هم شیر کرده بودم زیر اون نوشتم، گفتم شما هنرمندان دیگر مدنظر بگیرین حتما در این کتاب،
بله.
شما میخواید چاپ بکنید، خب بذار چند تا قطعه از خوشنویسان افغانستان داخل باشه. نه اینکه من خیلی نوشتم، این جان پدر کجاست از اشعار مختلف نوشتم،
بله بله.
و و خدمت شما عرض کنم که در این کتاب لحاظ کنیم بذار کتاب شیرین تر بشه.
دقیقاً.
حتی بعضیا کارهای مجسمه کردن، شعر گفتن، کارهای نقاشی تصحیح کردن، نقاشی‌های دیگه در این زمینه انجام دادن. خدا پدر مادر مردم ایران بیامرزه که چقدر این هنرمندا با ما همراهی کرد.
واقعاً.
از جمله واقعا خیلی برای من عزیز بود. من سرکار بودم در محل کارم.
بله.
یکی اومد گفت آقا ما قلم می‌خوایم، قلم نمی‌خوایم.
بله.
بعد نگاه که طرف گفت تو به من زبان گفت تو استاد میرزایی هستی؟ گفتم من استاد نیستم، علی میرزایی هستم در خدمت شما. شروع به گریه کردن.
عجب.
این آدم استاد دانشگاه تهران ادبیات، زار گریه کرد به خاطر همین شهدای عزیز ما و مظلومیت شهدای دانشگاه کابل.
بله.
شروع به گریه کردن. نمی‌شد بچه کوچیک داشت گریه می‌کرد به خدا. این اصلا ما را منقلب کرد اونجا. به خاطر همین و تک تک کسانی که با ما آشنا هستن، دوستانی که با ما در ارتباطن از ایرانی‌ها و شاهد چقدر تبلیغات ما در تهران و برج آزادی و مترو و الهوس که الهوس این پلاکارت ها در تهران پخش که جان پدر کجاستی.
بله بله.
کسی نبود که با من صحبت بکنم و محزون نباشن سر به این موضوع. من بله. کسی رو واقعا ندیدم.
بله بله واقعا.
به هر صورت شاعرای ما همه زحمت کشیدن و اون احساس و ابراز و به اصطلاح چیزای احساسی و علمی که تو سالها اندوخته بودن استفاده کردن. این کتاب ان شاء الله کتاب خوب خواهد شد.
بله.
اون تو بازم من نمیخوام فشار بدم به شما یا با
خواهش میکنم پیشنهاد شما که خیلی عالی است. من به قول شما واقعا این کتاب شیرین تر میشه و دیدنی تر. حتما من بازم میگم به استاد کاظمی پیشنهاد شما را و در قسمت دوستای ایرانی هم واقعا این همدلی و هم نوای واقعا بی‌نظیر بود.
هنوز هم شاعرها موندن، هنوز خیلی ها موندن، اینو جمع نکنید. بذارید شاعر شعرها همه دست شما برسن. حالا کمی عقب‌تر بود اشکال نداره. بچه 40 مش به اشکال نداره.
بله.
کل شعرها که برسن بعد خب بالاخره استاد اونجا هستن بین اینا انتخاب بکنید بهترین شعرها رو. همه بهترینه.
بله.
این راستا حتی کوچکترین کار انجام داده باشه با اونا کسی که واسه همدرد باشن این بهترینه. فرق نمی‌کنه اصلا.
بله بله. تشکر. زنده باشین استاد میرزایی عزیز. خیلی خوشحال شدم با شما صحبت کردیم.
زنده باشین. سلامت باشین.
روزتان بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب ما چند نکته بگم؟
فرمایید.
از گفتگو برگشتم.
بله.
تیزم باید بگم وقت چندانی نداریم. اول که این گفتگو خیلی مرا مزه داد آقای بینش.
ما را مزه داد.
زنده باشید. واقعا اگر بخوام کوتاه تصویر بکنم بعضی از گفتگوهایی را که حالا من مسئول بخش گفتگوهای برنامه هستم، شاید مثل قایق سواری روی یک سطح آب باشه، روی سطح دریا باشه. ولی بعضی از این گفتگوها مثل شنا کردن در عمق آب است که میری و مروارید بیرون میکشی. خب اشاره شد به کتاب جان پدر در صحبت با جناب استاد میرزایی. این کتاب جان پدر کجاستی که برگرفته از اون پیامک اون پدر نازنین کابولی است برای دختر شهیدش. بعد از این پیامکی که در فضای مجازی و در بین مردم پخش شد، در بین همزبانان ایرانی ما استقبال بسیار زیادی شد، شعرهای بسیار زیادی سروده شد، بخصوص از طرف عزیزای ایرانی با همین عبارت جان پدر کجاستی که خودش یک قسمت از یک شعر است. در واقع این قرار است کتاب شوه، این شعرها قرار است کتاب شوه. پیشنهاد استاد میرزایی می بود که یک بخشش به خط اختصاص داده شود. خب تشکر از استاد میرزایی و تشکر از شما دوستای عزیز که همراهی کردین. اورا تا این لحظه نتگردی.
پیشتر گپ از پیشنهاد خوب استاد کاظمی برای کتاب جان پدر کجاستی شد. خب باز هم در خدمت استاد هستیم. از رسم الخط فضای مجازی ایشان امروز صحبت میکنن که بشنویم گپ ایشان را و سرمشق من قرار بدیم زمانی که نتگردی میکنیم و مطالب را در فضای مجازی منتشر میکنیم.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما و خدمت دوستان عزیز شنونده. در مورد رسم الخط فارسی در فضای مجازی حقیقت عملی هست که ما فعلا وضعیتی را در حال تجربه کردن هستیم که قبل از این کمتر اتفاق می افتاد. در قدیم ها خب اگر مطلبی قرار بود که منتشر بشه طبیعتا با وسیله کسانی که حرفه‌ای کار نشر بودن منتشر می شد، چون مطالب غالبا یا در روزنامه ها منتشر می شد یا در مجلات یا در کتاب ها. و در همه این فضاها کسانی که دستن در کار او بودند طبیعتاً نویسندگان حرفه‌ای بودند و یا احیاناً ویراستارانی داشتند که این مطالب را قبل از انتشار از لحاظ رسم الخط و درستی رسم الخط کنترل میکردند. خب تا یک فرد به یک مقدار آگاهی و دانش کافی نرسیده باشه طبیعتاً نمیتونه کتاب بنویسه یا نمیتونه مطلبی به روزنامه یا مجله بفرسته و در اونجا منتشر بشه. بنابراین به طور طبیعی مطلبی که منتشر میشد رسم الخط نسبتاً درستی داشت، تا حدود زیادی البته. خب ما نقایص هم در این زمینه داشتیم. منتها از وقتی که فضای مجازی پدید آمده، هر فردی در واقع منتشر کننده یک اثر هست و میتونه یک اثر را منتشر بکنه و در معرض دید دیگران بگذاره و هیچ الزامی یا هیچ تضمینی هم نیست که این فرد دانش و آگاهی خوبی از دستور زبان و رسم الخط فارسی داشته باشه. به همین دلیل ما یک نوع پریشانی و سردرگمی و نابسامانی بسیاری در این حوزه در رسم الخط در فضای مجازی میبینیم. تنها البته مشکل افراد هم نیست. تا سالها ما مشکل نرم افزار در این زمینه داشتیم و محیط های فضای مجازی آمادگی برای تایپ فارسی نداشتند و رسم الخط فارسی در فضای وب در فضای مجازی هنوز به رسمیت نشناخته شده بود، درج نشده بود. بسیاری از نرم افزارها امکان فارسی نویسی نداشتند، بسیاری از گوشی های تلفن همراه همچنین، و به همین دلیل از حروف الفبای انگلیسی استفاده میشد که یک خطی رو ایجاد کرده بود. کتاب آل هم بسیاری از جوانان از اون استفاده میکنن و با عنوان فینگلیش معروف شده بود که آسیب بسیاری میزد. خوشبختانه با کامل شدن نرم افزارها از نظر پشتیبانی از تایپ فارسی این مشکل تا حدود زیادی رفع شده و فعلا ما این مشکل فنی در این زمینه نداریم، هرچند که خب دشواری هایی هست در زمینه اعراب ها، در زمینه تنوین ها و امثال اینها. منتها مشکل دیگری که ما داریم این هست که هر کسی که در این فضا می نویسه تصور میکنه که طبیعتا نویسنده است و به همین دلیل خودش رو ملزم به رعایت قواعد هم نمیدونه. نظام آموزشی ما هم متاسفانه در این زمینه، در زمینه نگارش در فضای مجازی و امثال اینا و امکانات و شیوه های تایپ کامپیوتری نارسا هست. هنوز نظام آموزشی ما برمدار نوشتن با کاغذ و قلم میچرخه و افراد هنوز آمادگی ندارن برای نوشتن در این فضا. بدبختی دیگر این هست که افراد فکر میکنن که چون در این فضا می نویسن و مطلبشان برای همیشه ماندگار نمیمانه، به هر شکلی که بنویسن مشکلی نیست. یعنی یک پیامک رو طرف میگه خب من پیام میفرستم به فرد مقابل و این مهم نیست چی رسم خطی داشته باشه، چقدر روایت شده باشه قواعد و قوانین تایپ از این نظر، و طبیعتا این آدم پیامک نوشتن که به همین صورت عادت میکنه، فردا مطلبی اگر میخواد در فیسبوک بنویسه، در تلگرام بنویسه، در کانال تلگرامی بنویسه، در فضای مجازی، در وب، در هر جایی منتشر بکنه، هم دیگه او حساسیت و تقید رو نداره. ما بعضی وقتا در پیامکام بسیار کتابی و رسمی مینوشتم. بعضی از دوستان میگفتن این پیامک دیگه نیازی نیست که تو اینقدر نقطه گذاری بکنی و فاصله و نیم فاصله رو در این رعایت بکنی. منتها میگفتم که ما در این فضا نباید عادت بکنیم به این، و متاسفانه یکی از مشکلات بزرگ ما هم این است که به مرور زمان عادت میکنیم به این شیوه نگارش در فضای رسانه‌ای، در فضای مجازی، و این هم مشکل دیگری میشه. مشکل دیگری که در این زمینه وجود داره و میتونیم بگیم که نوعی نابسامانی ایجاد میکنه این است که افراد بسیار مواقع علاوه بر این که دانش و آگاهی نسبت به رسم الخط و قواعد تایپ و نگارش و قواعد دستور زبان ندارن، هر کدام در این زمینه خودشون رو صاحب نظر هم میدونن و میگن که من فکر میکنم که این رقم باید نوشته بشه. یعنی به نوعی هیچ کس یا بسیاری کسا قوانینی رو که برای این موضوع وجود داره احترام نمیگذاره و به رسمیت نمیشناسه. میگه که من فکر میکنم این رقم نوشته بشه، مثلا کلمه مثلا به جایی که با تنوین نوشته بشه با نون نوشته بشه. میگه خب همینطور که من میخوانم به همین صورت هم مینویسم، در حالی که نمیدونه که در هیچ زبانی شکل نوشتاری و شکل مکتوب کلمات عین هم نیست. در زبان انگلیسی هم همینطوره، در زبانهای دیگر هم همینطوره. یک مقدار مقتضیاتی از این بابت هست و تفاوتهایی هست که طبیعتاً ما باید ساختار خط و هنجار خط را تا حدود زیادی حفظ بکنیم و سنت خط فارسی رو خیلی به هم نزنیم. این سنت چکنی ها، هنجار چکنی ها هم طبیعتاً به صورت خودسرانه یک مقدار زیادی این فضا رو پر نوسان ساخته، متغیر ساخته نوع نگارش ها رو و به